کمی ولوم بده اون رادیو را.
سلام ایسکا فردایی ها، من 9 ساله، خانواده ای ندارم که باهاشون شب یلدامو جشن بگیرم.
اینجور مناسبت ها الان بیشتر فضای مجازی است و عالم واقعیت با این وضعیت اقتصادی و روحیه که تو جامعه برقراره.
فرشید دارم ساق طلایی باز میکنم، خود سعی کنم سالم درش بیارم.
فرشید تو خیلی شیطونی ها، دیروز پراگ بودم، چه شهر قشنگی داری، صداشم در نمیاد.
ای شیطون
مردم اشتباه نندازی، متشکرم قربونتون.
مردم از این خماری، ساقی بیار با درام، عاشقانه ای عاشقان دیوانه ام کو سلسله سلسله جنبان جان عالم ز تو پر غلغله سلسله جنبان جان عالم ز تو پر غلغله ساقی بیار با درام میوه آماده را ساقی بیار با درام میوه آماده را ای نشینم پشت در دریابین دلداده را ای نشینم پشت در دریابین دلداده را زنجیر دیگر ساختی بر گردنم انداختی زنجیر دیگر ساختی بر گردنم انداختی و از آسمان در تاختی تا ره زنی بر قافله تا ره زنی بر قافله ساقی بیار با درام میوه آماده را ساقی بیار با درام میوه آماده را کی نشینم پشت در دریابین دلداده را کی نشینم پشت در دریابین دلداده را
ساقی بیا از ایسکای فردا با شما هستیم. سلام علیکم دوباره، خوبین شما؟ چه خبر ها؟ من فرشید منافی هستم. ساعت 6:17 است و تا ساعت 7 با شما هستیم. حتما جمله معروف امام امت یادتونه دیگه، وقتی تازه به امامت رسیده بود یادتونه گفته بود که مردم ولی نعمت ما هستن. البته بعدها خب در مناسبت‌های متعدد مسئولین کشور نشون دادن که چقدر به این جمله رهبر کبیر انقلابشون اعتقاد دارن و الان هم که دیگه انقدر بهمون نشون دادن که دیگه سر شدیم رفت پی کارش. به هر حال هر چند وقت یه بار یه چیزی میاد بیرون که سریمون میپره، اینو میخوام بگم. آقا همین هفته یه ویدیو تو فضای مجازی منتشر شد، شاید خیلیاتون دیده باشین. تو این کلیپ توی گمرک اتفاق افتاده، مأمور گمرک خیلی مؤدبانه داره به یک آقایی که آقای نماینده مجلس، بعدش میفهمیم که آقای نماینده مجلس هستن، درخواست داره که نمیدونم از یه دری بره تو یا از یه جای رد شه، اینا توضیح میده که نمیتونه اجازه بده ایشون بره و اینها. حالا گوش کنید خودتون دیگه اگه ندیدید یا نشنیدید. نفر دومی که حرف میزنه آقای نماینده است.
شما یکی باید اجازه بده دیگه.
تو در باز کن، من میرم پایین.
نمیتونیم برادر من، نمیتونیم عزیزم. ما از شما دستور نمیگیریم که.
تو گوه میکنی از من دفت.
نه آقا جای من درست
هست. تو خلق میکنی از من
دفت. خلق خودی برادر من. درست صحبت
کنم. مرده که عوضی.
ایشون نماینده مجلسه، ایشون صحبت میکنه.
ماشاءالله.
ایشون نماینده مجلسه.
بله، ایشون گفتش که ما از شما دستور نمیگیریم که از اون دره مثلا نمیتونی بری تو، و ایشون دیگه که گفت که شما چیز میخوری و فلان و از یه حرفا که شنیدید دیگه، که آقا میخوا آقای نماینده مجلس بودن. بله، مقام مسئول با یکی از مردم یا همون ولی نعمت‌های سابق، دیدی چجوری حرف میزد دیگه. حالا جالبه چند نفر دیگه هم شاهد این صحنه بودن اونجا، با دیدن این ماجرا و فهمیدن این که ایشون نماینده مجلسه، اونا هم شاکی میشن. یکیشون آقای نماینده رو کلن میره از اونجا بیرون میکنه به خاطر این بیادبیش.
حالا نمیدونم کی بهش رای میده.
اون سر اون مملکتی که تو نماینده مجلسه
شاک لسرش بشه بده.
برو بیرون.
نه نه آقا شما دخالت نکن.
عزیز من اصلا نگاه کن با من مردونش
نجوز آقا بیا برادر من
برو بیرون. من نکن کشت دوست آمش باشه برو بیرون.
جالبه که آقای نماینده که اسمشون هست محمد باسط درازهی، استاد دانشگاه هم هستن، و تو مجلس هم عضو کمیسیون آموزش و تحقیقاتن. دیگه از این زیباتر؟ یعنی یک استاد دانشگاه که هیچ، یک نماینده که هوچ، یک عضو کمیسیون مسئول سیاست‌گذاری امر آموزش فرزندان ما، با یه نفر که داره وظیفه‌شو حالا به درست یا غلط انجام میده اینجوری برخورد میکنه؟ بعد ما میگیم چرا وضع مملکت اینجوریه؟ البته آقای نماینده یه چند ساعت بعد از انتشار این ویدیو یه سری توضیحاتی هم ول داد از خودش در مورد ماجرا که اونا رو هم الان گوش میکنیم، بعد میرسیم خدمت.
در خصوص کلیپی که در فضای مجازی به این جانب نسبت داده شده، به اطلاع میرسانم این کلیپ توسط افراد مغرض پیرو یک درگیری و مشاجرات حدود 45 دقیقه‌ای که در محل گمرک ایران بین بنده و ارباب رجوع که به قوم بلوچ، مذهب اهل سنت و مسئولین کشور و نمایندگان مجلس توهین و اهانت نموده، که با تحریکات و بی احترامی یکی از پرسنل گمرک صورت گرفته است، با استفاده از ترفندهای کامپیوتری تحریف، برش و همگام سازی کلمات تهیه و منتشر گردیده که از سوی مقامات قضایی ذی‌صلاح در حال پیگیری می باشد.
بله، لذت بردید. خلاصش این بود که یعنی ایشون فرمودن همش فتوشاپ بود. همون گفت دیگه با ترفندهای کامپیوتری. آقا با ترفند کامپیوتری فوش شما رو چجوری گذاشته تو دهنت دیگه، خودت گفتی دیگه. یعنی الگوی رفتاری مقامات جمهوری اسلامی رو عیناً نشون دادیشون دیگه. اول اینکه خب مثل همیشه معذرت خواهی و من ببخشید و اشتباه کردم و اینا که اصلا تو کارشون نیست، ایشون هم تو کارشون نبود، چون کفر هستن برای مقام مسئول که بیاد بگه آقا ببخشید معذرت میخوام، مثلا من حرف بدی زدم دیگه. بعد همی که خیلی شیک رفت پشت مسائل قومیتی و مذهبی قایم شد که آی به من توهین قومیتی و مذهبی کردن، آی بیاد اینا رو بگیرید، من خیلی گلم و از این حرفا. از اون طرف هم خبر رسیده که وزیر اقتصاد بابت این مسئله از آقای نماینده عذرخواهی کرده. یعنی من اصلا دیگه آدم شاخ در میاره. و 40 نفر از نمایندهای مجلس در اعتراض به این رفتار زشتی که با همکارشون شده، طرح استیضاح وزیر اقتصاد رو کلید زدن. درخواست برکناری رئیس گمرک رو دارن. عجیبن غریبا. یعنی تو جمهوری اسلامی تو مسئول باش، بعد یکی دیگه به یکی دیگه گفته فلان خوردی غلط کردی. جالبه که همکاراش هم الان دارن باهاش همنوایی میکنن که خوب کردی فلانو کردی تو دهنه یه شهروند فلان کردی. عالین این آقا، عالین. به قول بچه ها کم نیاوردن یکی از صفات بارز یک مسئول در نظام جمهوری اسلامی. حالا الان تازه فیلم ماجرا هست، همه دارن میبینن ماجرا رو، ایشون اینجوری زده زیره. شما ببین وقتی فیلم و مدرک نداشته باشی از اینا بخوای حقت ازشون بگیری چه ماجرایی میشه. خلاصه که دوستان، البته ما نمیخوایم سیاه و سفید ببینیم ماجرا رو، بگیم همه مقامات اینجوری هن، ولی به هر حال شما در نظر داشته باشید که تو اینجور مواقع که یکی خواست وظیفه‌شو انجام بده و یکی قاطی کرد، شما فاصله ایمنیتون رو حفظ کنین باهاش، یا اگه مثلا بچه چیزی باهاتون هست گوششون رو بگیرین. چرا؟ چون شاید ایشون نماینده مجلسی، وزیری، مدیر کلی چیزی باشه، فوشو بکشه به سر تا پا و بالا و پایین اون بیچاره و باعث بدآموزی بشه. ضمناً این ماجرا فردا هم ادامه دارد. حالا ادامه ماجراهاش و تکمیلیش رو ما فردا خدمتتون عرض میکنیم که چه داستانهایی پیش اومد بعدش. موفق و پیروز باشید.
ਪਿਆ ਪਦਾ ਸ਼ਕੀ ਤਲਾਰਾ ਨੀ ਦਿਲਾ ਦਿਰਾਂ ਕਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਹਾਈ ਦੁਸਤੀਓ ਮਹਿਰਾ ਪਦਾ ਅਰਜ਼ਾ ਕਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਹਾਈ ਦੁਸਤੀਓ ਮਹਿਰਾ ਪਦਾ ਅਰਜ਼ਾ ਕਨੇ ਸਰਪਦੀ ਦਿਲ ਗੂੰਜਤਾ ਤੈ ਦੁਏ ਗਾਲਾ ਮਨੀ ਨਾ ਸਰਪਦੀ ਦਿਲ ਗੂੰਜਤਾ ਵਿਆ ਪਦਾ ਗਾਲਾ ਨਿਰਾ ਬਾਲੂ ਜ਼ਰੀ ਨੋਦਾ ਕਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਹਾਈ ਦੁਸਤੀਓ ਮਹਿਰਾ ਪਦਾ ਅਰ مزان کنی
لیلا دوم لیلا دو ناری لدوم لیلا دو لیلا دوم لیلا دو ناری لدوم لیلا دو لیلا دوم لیلا دو ناری لدوم لیلا دو لیلا دوم لیلا دو ناری لدوم لیلا دو
الو منو ببین با تو هم چرا تو از صبح زیر پتویی؟ بیا بیرون ببینمت یکم معاشرت کنیم دلمون واشه. چیزی شده؟
آره وینتر ایز کامینگ.
چی؟
وینتر ایز کامینگ
یعنی چی؟
یعنی زمستون داره میاد.
خب مثل آدم بگو زمستون داره میاد. دلم هزار را رفت. این پتو رو بده به من.
بیکار میکنی؟ پتو رو بده.
اجالت بکش آخه زمستونم ترس داره.
نمیترسم که دیوونه. سردمه. زمستون های اینجا از زمستون های بیرون خیلی سردتره.
زمستون اینجا هم مثل همه جاست. اینجا فقط شوفاژا خوب گرم نمی کنند.
میگم که فرقی داره. ولی قبول داری که زمستون هم فقط زمستون های قدیم؟
قدیم چجوری بود مگه زمستون؟
برف میومد میریختیم تو کوچه، برف بازی، آدم برفی، سردمون میشد میچپیدیم زیر کرسی، خیلی حال میداد.
اینا که گفتی ربطی به زمستون قدیم و جدید نداشت، ربط به خودت داشت.
یعنی چی؟
یعنی زمستون همون زمستون قدیمه، ولی تو دیگه اون آدم قدیم نیستی، یعنی بچه نیستی، خرس گنده شدی.
تو چرا همش زده حال میزنی؟
من زده حال نمیزنم، واقعیته که زده حاله. نشیدی میگن حقیقت تلخه؟
آره تو هم با اون زبون تختش میکنی.
خب چی بگم؟ دروغ بگم؟
یه چیزی بگو که دلمون خوش باشه بابا. راست و دروغش مهم نیست.
باشه بس از اول بگو.
چی بگم؟
از زمستونای قدیم همونه که داشتی میگفتی، برف میومد ذوق میکردیم. یادت برفا رو پارو میکردن گروب گروب میریختن وسط کوچه. مدرسه ها که تعطیل میشد هیچ زمستونی مثل زمستونای قدیم نبود.
اینا که گفتی همش الکی بود؟
آره دیگه میخوام خوشحالت کنم.
همیشه به من حرفای الکی بزن، دوست دارم. دقت کردی اگه قدیم نبود آدم دلش میپوسی؟
یعنی چی؟
یعنی وقتی خیلی حالت بده به قدیم رو فکر میکنی حالت خوب میشه دیگه.
من فقط از زمان حال بدم میاد، گذشته و آینده رو خیلی دوست دارم.
آره حال همیشه حال اونو میگیره. باش توی همون زمان گذشته میموندی.
آیندم خوبه. فکر کن الان من و تو توی هاوایی زیر سایه نخ نشسته بودیم، داشتیم شیر نارگیل میخوردیم.
واقعا؟ تو آینده رو اینجوری میبینی؟
آره پرستاره هم هست، داره تو ساحل با بیکینی میدوه، ما نگاش میکنیم عین تو بیواچ.
چقدر خوبه آینده، چقدر خوبی تو، چقدر خوبه پرستار.
مرسی. بیا پتو تو بگی.
دیگه سردم نیست، گرم شدم.
آره معلومه، اصلا لپات گل انداخته. میای بریم تو حیات آدم برفی بسازیم
مثل قدیما؟
آره
من یه پیشنهاد بهتر دارم. بیا بریم توی حیات زیر درخت بشینیم، بعد مثلا آب نارگیلمون رو بخوریم و پرستار رو تصور کنیم که داره دور حیات میدوه. با بیکینی مثل آینده پایه ای.
ای ول پایم. بری
فقط اون پتو هم بیار بندازیم زیرمون، زمین یخه، زیرمون سر باشه فازمون میپره.
باشه باشه، اصلا دوتا پتو همونو میبریم. بیا بریم، من دیگه طاقت ندارم صبر کنم.
باشه باشه بریم بریم بریم.
تمام لحظه ها رو خواب میکنه، شاید اصلا اینی خواب درگیرش شدم، یا شاید تو رویای تو موندنی شدم. اگه چشمی تو رو نمیبینه، من برای تو پلک میزنم. من از اینجا صدات میزنم. بیا با هم گم بشیم تو رویا و خواب، تا دست بیداریم به چشم.
خسته نباشید، راستشو بخواید با این اوضاع و احوالی که تو ایرانه، آدم اصلا دلش نمیاد اون شب چرونی های سابقه بکنه، ولی چیزی که هستش همین که دوستان فامیل دوره هم باشن، با هم یه شب خوب رو بگذرونن، من فکر میکنم خودش خیلی نعمت بزرگیه. لااقل شادمانیمونو به اینا نشون میدیم، میگیم که بابا جان ما بدون خورد و خوراک هم شادیم، ولی چیزی که هستش من خودم به شخصه دلم نمیاد با اینکه میدونم که تو ایران داره چی میگذره، بیام اون شب چرونیای قدیم بکنم.
بله، دم شما گرم که اینقدر به یاد هموطنانتون هستین. اصل شب یلدا هم همون شادی ها و دور هم جمع شدن ها و شعرخونی ها و ایناست دیگه، بقیهش اونقدر هم مهم نیست. ایشالا یه روزی سفره همه مردم ایران بازم پر رونق بشه. دوستان، کسایی که همسن و سال ما هستن، حالا حتی کسایی که نسلای قبل از مای خورده دهه 50 و دهه 60 هستن، میدونن یکی از کابوسای دوران درس و تحصیل ما مشق شب بود. یعنی جوری این مشق نوشتن تبدیل به کابوس میشد، حتی مورد بوده موقع مشق نوشتن انقدر تو نقش خودمون فرو میرفتیم شروع میکردیم مثل صمد آقا به عربده کشیدن.
مشق مینویسم، آی مشق مینویسم، درس میخونم، آی درس میخونم، هیچ که نمیتونم مثل ما با آواز مشق بخونم هم درس بخونم.
یعنی سیستم آموزشی رسالت خودش رو سالهای میدونست که ما نوباوگان مملکت یک دم آسایش و راحتی نداشته باشیم. خونه هم که میریم بشینیم پای درس و مشق، خدای نکرده یه وقت نریم دنبال یللی تللی انقدر به قول صمد آقا مشق بنویسیم، آی مشق بنویسیم تا مشق دونمون پر بشه و در عوض در آینده برای خودمون کسی بشیم. خلاصه بعد از سالها بردهداری مشقی، ظاهرا سیستم آموزشی مملکت و وزارت آموزش پرورش جدیدن به این نتیجه رسیده که دانش آموزا برای اینکه در آینده برای خودشون کسی بشن، نیازی نیست که خونه هم رفتن حتما شبی 300 صفحه مشق بنویسن. اینه که عزیزان دارن سیاستاشو عوض میکنن و از مدارس میخوان که دیگه انقدر به بچه‌ها تکلیف ندن. اما این مؤسسات کمک آموزشی و کلاس کنکورایی مثل مثلا گاج و قلمچی و اینا، بعد از این تغییر روی کرده وزارت آموزش پرورش در مورد مشق، ظاهرا حسابی احساس خطر کردن و پاشدن هلک هلک رفتن خدمت کی؟ خدمت حاج آقا سبحانی، و از این بابت گله کردن بابت این مسئله، چون درآمد سرشار و میلیاردی این عزیزان با این سیاست به خطر میفته. ایشون هم، یعنی حاج آقا هم، ظاهرا حالا هر کی بره بابت یه چیزی مثلا یه سوالی بکنه یه فتوای چیزی میدن دیگه. اینه که ایشون هم نگذاشت نه برداشت، فرمود که سالها تجربه نشان داده بچه‌ها پس از برگشت از مدرسه باید مشغول کار و مرور درس شوند، نباید بچه‌ها را نونور بار آورد، با این شیوه بچه‌ها به جایی نمیرسند، بلکه باید تکلیف داشته باشند و مغزشان کار کند. حال کردین؟ یعنی بچه رو باید با چک و لگد نشون پای درس و مشق انقدر وادار کرد مشق بنویسه تا نونور بار نیاد به یه جایی برسه. یعنی چی؟ حتما از حاج آقا بپرسید اگه بچه‌ای نافرمانی کرد مثلا مشق ننوشت بعد چیکارش کنیم؟ نظر ایشون اینه که اون فلک رو بپا کنید تا بفهمه دنیا دست کیه. بل کلا این حاج آقا هم که کاری ندارن دیگه تو حوزه خیلی. این هر کی بره بابت یه چیزی مثلا پیششون گله کنه یه فتوای چیزی میدن دستش. مثلا الان چه میدونم شما یه وقت سر جای پارک و چه میدونم قفل در انباری خونتون این حرفا با همسایه‌تون حرفتون شده باشه، یه وقت بگیرید برید محضر حاج آقا صبحانی شکایت کنید، ایشون سریع یه فتوا از یه جش در میاره اعلام میکنه پارک کردن در محل پارکینگ همسایه یا مثلا قفل نکردن درهای انباری در حکم محاربه با نظام است. یه چیزی توی مایه ها. بازم بگید مراجع حلال مشکلات نیستن تو مملکت. بازم بگید. بریم کاراوکی گوش کنیم قدیمی. بابا
عصرا همش به نونوایی میرفتم، بدون کف شدم پایی میرفتم، ولی ایستگاه چهارشنبه که اومد عصرا دیگه هیچ جا نمیرم. من گاهی کپ میکنم گاهی میخندم، تلگرام نمیرم چتو میبندم، گوشیم گم شده پیداش میکنم، من آخه نت ندارم پای به پایم هاتسپات میکنم، من پای به پایم هاتسپات میکنم. من
بریم به ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. خوبی؟
چه خبر؟
اوضاع خوبه؟
همه چی خوبه؟ بگم بگم هفته پیش شیرینی ندادی؟
ای بابا
بگم
ای بابا.
گفتم دیگه حالا دیگه حالا بگذاریم، هفته پیش تولدت بود باشه شیرینی نداد. آقا بگذاریم بریم، خبر اومده از اسکار فیلم‌های خارجی که ایران
آره ظاهرا الان چند سالیه که قبل از اینکه نامزد اعلام بشه یه فهرست کوتاهی اعلام میشه و دیروز به طور رسمی به وقت ما بود بامداد دیروز به وقت ایران که اسامی 9 تا فیلم اولیه اعلام شد و که ایران هم جایی نداشت و
بدون تاریخ بدون
تاریخ بدون امضا نماینده امسال سینما ایران بود. مشخص بود که خیلی کمتر شانس داره برای دیده شدن، چون خیلی مهمه وقتی فیلم معرفی میکنی کسایی که مسئول هستن و رای دهندگان آکادمی بتونن ببینن فیلم رو.
درسته.
و خود کارگردان فیلم هم وحید جلیلوند مدتی پیش مصاحبه کرده و گفته بود که ما خیلی سخته حتی بتونیم یه چند تا پوستر فیلم رو برسونیم به آمریکا.
آها.
به خاطر مسائل مالی و مشکلاتی هم که پیش اومده و با اون صحبت ها میشد حدس بزنی که احتمالاً شانس فیلم برای نمایش و حضور در میان نامزدها کم هست. ضمن اینکه امسال انتخاب‌های قابل توجهی هم هست، رقابت هم خیلی سخت بود دیگه، از میان فیلم‌هایی که کشورهای مختلف انتخاب کرده بودن همه فیلم‌هایی بودن که اکثراً تو جشنواره‌های مختلف جهانی تونسته بودن جوایزی بگیرن، رقابت سخت و فشرده‌ای بود. الان هم این 9 تا نامزد آخری که انتخاب شدن چند تا فیلم خیلی مهم بیرون موندن که شاید یکی از مهمترینش بازم که برای ایرانی ها میتونه مهم باشه همون فیلم مرز باشه که به عنوان نماینده سوئد معرفی شد، ساخته علی عباسی کارگردان ایرانی که خیلی پر امید و پر شانس بود به خاطر استقبالای زیادی که ازش شده بود تو این مدتی که در جشنواره‌های مختلف نمایش داده شده بود. اما خب اون فیلم هم تو این فهرست 9 تا نیومده.
فیلم‌های فقط فیلم‌های خارجی الان مشخص شده.
آره. تو چند تا رشته‌های دیگه هم مثلا جلوه‌های ویژه و گریم و اینا هم الان چند سالیه که به قول معروف یه شورت لیستایی میاد بیرون که بعدتر نامزدهای رای دهندگان آکادمی برن از میان اون 9 تا انتخاب بکنن. به خاطر همین اونها بیشتر رشته‌های فنی هستش.
درسته.
و که حالا تو همه اینا مهمترینا میشه همین رشته بهترین فیلم خارجی زبان که خیلی‌ها دنبالشن.
چیا بوده
مقایسه
فیلم
میشه. یه 3 تا فیلم مهمش رو میتونیم بگیم که فکر میکنم که اینا خیلی رقابت شدیدی داشته باشن و احتمالاً تو اون 5 تا فیلم آخر باشن. یکی ساخته جدید آلفونسو کوارون هست، فیلم روما که تو همین دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز برنده شیر طلایی شد و آقای کوارون اصلا به خاطر سابقه که با فیلم جاذبه داره که اون اسکارهایی که 3 سال پیش گرفت نام خیلی شناخته شده هست در هالیوود، این فیلمش هم خیلی با استقبال روبرو شده، به خصوص اینکه جزء این فیلمایی است که نتفلیکس در سالهای اخیر تهیه کرده، اکرانای گسترده نداره، برعکس خیلیا وقتی که اشتراک نتفلیکس رو داشته باشن میبینن در کشورهای مختلف دنیا، و از اون نظر خب فیلم خیلی هم داره میره تو در میان تماشاگران انبوه‌تر دیده میشه. دیگری هم فیلم دزدان خورده پاس ماره هیروکازو کوریدا که برنده نخل طلای امسال کن شده بود.
یه بار دیگه بگو اسمشو. عزیز اسمای سخت بود. کار کردنه.
آره آره. هیروکازو کوریدا.
اینا رو تمرین میکنی یا نه؟ قبل اینکه بیار چندین بار تمرین میکنی؟ خیلی سخته. کجاییه؟
ژاپنی. ژاپن که این دوتا فیلم، یعنی در واقع دوتا برنده های ونیز و کن، حالا تو اسکار هم به نوعی داره رقابتشون ادامه پیدا میکنه، که اونم فیلمی بود که با استقبال روبرو شد. اما یکی از جدی ترین ها فیلم جنگ سرده که از یه نظر دیگه هم میتونه برای ایرانی ها مهم باشه، ساخته آقای پاول پاولیکوفسکی. که آقای پاولیکوفسکی سال 2015 با فیلم ایدا برنده اسکار بهترین فیلم خارجی شده بود و الان که اومده جزء 9 تا قرار گرفته میتونه یه جورایی رکورد آقای فرهادی رو بشکنه، از این نظر که آقای فرهادی در 2 دهه اخیر جزء تنها کارگردانایی بود که در یک فاصله زمانی کوتاه 2 تا اسکار گرفته بود تو این رشته با فیلم‌های جدای نادر از سیمین و فروشنده، و هیچ کارگردان دیگه ای نتونسته بود از این نظر زمانی به اسکار برسه.
اگر یعنی اگر بگیره
پاول پاولیکوفسکی برسه جزء اون 5 تا آخر و بعدتر هم اسکار رو بگیره، رکورد آقای فرهادی رو میشکنه. خیلی هم قابل مقایسه است عملکردشون آقای پاولیکوفسکی با آقای فرهادی به عنوان استعدادهای جدیدی که از ایشون از لهستان هست.
فیلم قبلیش بود آیدا،
ایدا هست که حالا آیدا هم شناخته میشه، که درباره یک راهبه است به صورت سیاه‌سفید هم ساخته شده، اون علاقمندان سینما تو ایران هم خیلی اون دیویدیش تو ایران چرخیده و دیده شده. اینا 3 تا فیلم اصلی هستن که رقابت احتمالاً تا 5 تا نهایی داشته باشن. بعدتر مثلا یک اسم داریم، فیلم کفر ناهوم هست که مال یک فیلمساز زن عرب هست از لبنان، خانم ندیم لبکی، که اونم تو کن حاضر بود جایزه داوران رو گرفت، که به خاطر اینکه هم فیلمساز زن است هم مضمون فیلم خیلی مفاهیم عدالت اجتماعی توش مطرح میشه، درباره یک کودکیه که به خاطر شرایط سخت زندگی و بی‌توجهی والدینش میره از والدینش شکایت میکنه به دادگاه.
آها.
خیلی هم تم غم‌انگین کننده
هم داره.
آره آره. و اینا بیشتر داره رقابت میشه بینشون، حالا چند تا فیلم دیگه هم هست به نظر میرسه، اما خب با حضور این رقبا رقابت سختی باشه. زمینی که چند تا فیلم مدعی همونطور که گفتم بیرون مونده، غیر از فیلم مردی که گفتم، یک فیلمی هم که امسال خیلی مورد توجه بود فیلم دختر ساخته لوکاس هونت از بلژیک بود که تو گلدن گلوب جز 5 تای بهترین فیلم خارجی انتخاب شد، الان جز این نقطه اسکار نیومده.
و از دیگه از اکران خارجی چه خبر؟ سال نو هم هست و کریسمس هم هست و احتمالاً
همه این تو این فصل جوایز سینمایی داره نامزدهای رشته های انجمن های مختلف سینمایی آمریکا اعلام میشه، که اونها تقریبا به خاطر وزنی که رای دهندگانشون تو آکادمی دارن، مثلا اگر بازیگران دارن تو رشته بازیگری رای میدن جزء رای دهندگان آکادمی هستن، ضریبی که میگیرن توی نامزدهای نهایی بیشتره، به همین دلیل انتخابهاشون تو اون انجمن بازیگری خیلی دنبال میشه که به نوعی بخوان حدس بزنن که احتمالاً نامزده اسکار چه خواهد شد. اونجا هم الان فیلم ستاره متولد میشه برادلی کوپر خیلی مورد توجه، که هم خود آقای کوپر که نقش اول مرد رو بازی کرده، لیدی گاگا هم که برای نقش اول زنشه اونجا هم نامزد شدن، تو گلدن گلوب هم بودن، همین الان دیگه تقریباً دیگه همه دارن میپذیرن که
در اسکار هم
نامزد خواهند بود، و خیلی هم بعید نیست این دوتا بگیرن، مگر اینکه اتفاق قابل توجه بیفته، چون خیلی درباره بازیگری دیگه صحبت نمیشه اونچنان.
درسته.
توی اکران هم که خب اکران کریسمسی معمولا از 2-3 هفته قبل تر رسیدن به این ایام کریسمس این ورد شروع میشه، معمولا هم چند تا انیمیشن داریم و فیلم های خانوادگی، یکی از مهمتریناش این فیلم گرینچ دکتر زئوس، که جز فیلم هاییه که معمولا تو ایام کریسمس هر چند سال یک بار ورژن های مختلفی ازش ساخته میشه.
این بار
انیمیشنش هستش، که خب اونم جز فیلم های پرفروش بوده. ضمن این که الان هم که داریم به روزهای آخر سال میرسیم تو سال میلادی، بحث فیلم های موفق سال هم مطرحه، که در واقع پرفروش ترین های امسال چگونه بوده و سینما چه سالی و پشت سر گذاشته.
چی بوده پرفروش ها؟
پرفروش ترین فیلم که خب پیشترم که چون به عددی که نسه بلک پنتر دوم شد.
دوم.
از نظر فروش بین المللی، از نظر فروش تو خود آمریکا بلک پنتر اول شد.
آها.
اینم خیلی قابل توجهه که در واقع خود یک اثر ابرقهرمانی که این بار یک بازیگر سیاه‌پوست در واقع بازیگر اصلیش هست این میزان توجه پیدا میکنه. تو جوایز گلدن گلوب هم که هفته پیش صحبت کردیم که
بله.
خیلی مورد توجه گرفته. اما انتقام جویان جنگ داخلی از نظر مجموع فروش در کل دنیا با
یعنی اونجرز
با 2 میلیارد و حدودا 50 میلیون دلار فروش پرفروش‌ترین فیلم امسال سال 2018 سینما هاست. بعد بلک پنتره که مجموع فروشش 1 میلیارد و 350 میلیون دلار و دنیای جوراسیک قسمت تازه این مجموعه فیلم‌های جوراسیک هم رده سوم پیدا کرده با اختلاف کمی از بلک پنتر.
بسیار خوب، ممنونم ازت بابک عزیز. بابک غفوری آذر رو روی توییتر هم میتونید فالو کنید با شناسه بابک آذر. قربونت.
ممنون.
همفری بوگارت، هنرپیشه و تهیه کننده آمریکایی، قدیما با نام مستعار بوگی میشناختنش.
بله، متولد 25 دسامبر 1899 که حالا راجع به این که 23 بوده یا 25 شک است.
تولدش
آره، به خاطر این که میگن شاید کمپانی برادران وارنر تصمیم گرفتن بگن 25 که مصادف بشه با تولد مسیح. بعد اون موقع مردم میگفتن کسی که با مسیح توی روز به دنیا بیاد اصلا نمیتونه آدم بدی باشه.
آه مثلا قدیسه آره. و مثلا آدم خاصیه.
پدرش دکتر جراح قلب بوده، مادرش گرافیست مجله‌های تجاری اون موقع آمریکا، و خود همفری بوگارت در نیویورک بزرگ شده و بعداً با آندورا رفت که پزشکی بخونه، ولی به دلیل نامشخصی از اونجا اخراج شد. بعد ناچار به ارتش نیروی دریایی آمریکا پیوست. حالا یه داستان جالبی هم داره سرباز ارتش بودنش.
چیه بگو داستان؟
میدونی که دهنش یکم کج بود، لبش مشکل داشت. حالا ربطشو بهت بگم. قضیه اینه که اون دوران رو کشتی بوده، یک زندونی اونجا داشته ازش مراقبت میکرده.
خب
در دوران سربازیش روی کشتی، بعد با دستبندش میزن تو صورت بوگارد که در بره، اونم کم نمیاد. خیلی قهرمانانه آرتیستی طور با یه بزن بزنه حسابی نمیذاره در بره.
خب
بعد دکتر ارتش دیگه خوب نمیاد زخمشو بخیه بکنه، لبش اونجوری میمونه.
آها، این یعنی مال همون زندونیه میزن تو صورتش.
آره
مال هم دوره‌ای بوده که تو نیروی دریایی بوده.
بله، رفیق صمیمی فرانک سیناترا بود و بله خیلی عکساش هست که توی بیمارستان بالا سرش بوده، به خاطر اینکه تو مصرف الکل و سیگار هم خیلی زیاده روی میکرده، اتفاقا همین هم باعث بیماری و مرگش میشه. یه داستانی هم هست که میگن بعد از یه عمل 9 ساعت و نیمه برای سرطان ریه‌اش تا عمل تمام میشه دوباره شروع میکنه سیگار کشیدن، ولی این دفعه میگه سیگار فیلتردار بده، قبلا سیگار بدون فیلتر میکشه.
اما جدای از همه اینا، وقتی حرف از همفری بوگارت میشه، اهل سینما باش یا نه، اسمش ما رو یاد مردای قدیم آمریکایی میندازه. برای خیلی‌ها شخصیت جذاب و مغرورش تو فیلم کازابلانکا. بریم با هم گوش کنیم به صدای اون صحنه معروف فیلم که به پلیت سم معروفه. یا سم اون آهنگو بزن.
بزن.
Play as time goes by.
Well, I can't remember it myself.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely.
یه دقیقه این حاجی رو بگیر، اسمس داده گفته من تو برف گیر کردم، اونم تو راه هم و از این حرفا. آره آره بگیرش بگیرش. آقا من ندیدم، یعنی از این حاجی خالیبندتر من ندیدم. و تو روز روشن تو چشای آدم نگاه میکنه دروغ میگه. برف کجا بود آخه؟ انگار ما پشت کویم. گرفتی؟ آه اوکی وصلش کن. الو
الو,
الو حاج آقا.
سلام علیکم و خوش حیوان.
حاجی این چه وضع سلام کردن؟ من با چارپا طرفی.
بابا که شما درست فرمودین، ما الان با دور از چارپای چموش بی‌تربیت طرفیم. نکن حیوان.
حاجی چی میگی؟ چرا اینجوری میکنی شما؟ اون از اون که اسمس دادی که من تو برف گیر کردم، اینم از الان با این حرف زدنه؟
گیر کردم دیگه.
آخه
مسئله اینه که ما امسال سعی کردیم با توجه به اینکه بر روحانیت واجبه که در همه زمینه ها دخالت کنه.
کجا؟
بر همه تپه ها عنایت کنه.
خب.
گفتیم امشب حاجی نوئل بشیم و با این وسیله نقلیه ایشان داریم تلاش میکنیم که سرکشی کنیم به مناطق مختلف دیگه.
یعنی چی حاجی؟ حاجی نوئل دیگه چیه؟ یعنی الان با سورتمه و گوزن و این حرفا داری میای؟ آره
نه سورتمه که مهیا نشد. ما گاری یک از دوستان را قرض گرفتیم، اسمش را به جای سورتمه گذاشتیم گورتمه.
گورتمه؟
بله.
فرهنگستان زبان شدی
بله.
حاجی چی میگی؟
بله نگه مگه ما چیمون کم تره. گورتمه خیلی هم خوبه دیگه.
خیلی خوب باشه. بعد چی کار کردین حالا؟ الان کجایی؟
هیچ دیگه، به جای گوزن هم یک جفت الاغ خیلی سرحال تهیه کردیم.
عجب با...
خیلی هم خوب و روان دارن ما را میارن دیگه. ساکت حیوان، ساکت فقط باش، آبرو رزی ران انداز داریم از شما تعریف میکنیم.
آخه ببین حاجی، شما اصلا میدونین پاپا نوئل هم بابا نوئل قضیهش چیه؟ چی کار میکنه؟ اصلا میدونی اینا رو؟
بله که میدونیم. ما امسال از اول سال خارجی هرچی جوراب داشتیم نشستیم، جمع‌آوری کردیم. امشب هم میبریم این جوراب ها را بین اطفال توزیع میکنیم.
حاجی چی میگی؟ جوراب بله. چیه؟ اون یه رسم دیگه است که میگن بابا نوئل بله. میره تو جوراب بچه ها کادو میذاره تا صبح که از خواب بیدار شدن خوشحال بشن. این اصلا
یعنی شما فکر کردی حاجی وارد یک مغوله میشه بدون نوآوری؟ آخر مال ما اینطوری نیست.
خب چه جوری بوده؟
ما امشب میریم جوراب های خودمون را میذاریم در خانه مردم.
خب.
بعد صبح میریم جورابی که مردم در آن برای ما وجوهات نقدی و طلا و سکه و از این مسائل بیارزش مادی گذاشتن را از درب منزل آنها جمع میکنیم.
عجب خیلی زحمت میکشید شما حاجی، خیلی واقعا بعد برف جریانش چیه؟ اینجا برفی نیومده که، چرا دروغ میگی؟
بالاخره ایام کریسمسیه که بدون برف نمیشه.
خب
اینه که ما یک عدد برف شادی تهیه کردیم، همینجوری داریم میزنیم میایم جلو. باورتان نمیشه همین برف شادی ما باعث شده که جاده بسته شد.
حاجی اذیت نکن ما رو انقدر، یعنی شما ماشاءالله یه روده راست تو شکمت نیستا، واقعا نمیدونم.
حقیقتا همینجوره که شما میفرمایید، بنده دیگه برم افسر جلوی، یه وقت ما رو میگیره یه وقت ما رو جریمه میکنه. جریمه میشیم.
من واقعا از همه شنوندگان عزیز بابت این اعمال زشت حاجی معذرت خواهی میکنم، واقعا دیگه شورش رو در آورده با اون گورتمنش.
خواب دیدم حاجی فیروز رفته، بابا نوئل شده، سنتای قدیمیمون رفته، به کلی ول شده. دلم میخواد بگم به این آدمای ندید بدید، به ژانویه چه کار دارید؟ مگه فرانسوی شدید؟ کریسمس شاره چیه؟ نمیشه تو خونه نشست، بابا نوئل داره میاد، نمیشه درها رو چه بست.
خب فرصت این برنامه هم به پایان رسید. پاییز این روزا داره از پیش ما میره، داره آخرین نفسهای زردشو از هوامون دریغ میکنه و اون همه نقشی که با قلم زرد بر دامن طبیعتمون نشونده به پایان میرسونه، تا دست ما رو توی دستای سرد زمستون بذاره. عجیب نیست که فصلها با رنگها عجین شدن، عجیب نیست که ما آدمها با رنگای فصلای پیرامونمون شاعر میشیم و عاشقی میکنیم و روحمون پرواز میکنه به اونجایی که دلتنگی میاره برای عناصر هر فصل، تا که برامون بگه اون پاها که ردشون روی برگهای زرد کف پیاده روهای پاییز خشخش کنان پیش می رفتن، قصدشون موندن بود توی اون لحظه ابدی. اصلا انتقال فصل از پاییز به زمستون انتقال رد پاهاست، رد پاهایی که از زردی برگ ها شروع میشه تا برسه به سفیدی برف، رد پای روی برف، رد پایی که رفته و پیچ خورده به سمت ناکجای زندگی. این بار اما نقاش دیگه پاییز نیست، زمستونه، زمستون سردی که دونه های سفیدشو میپاشه روی همه اون لحظه هایی که ظاهراً قراره توی لحظه بارش ابدی بشن. زمستون داره میاد و نمیدونم که ما آماده این براش یا نه، اما باید آماده شد، چون زمستون یه امر محتومه، یه تقدیر سرد، یه تنوع ناخواسته، یه بیپروا که اولین بار که هواش رو توی ریه‌هات حس کنی میفهمی که اومده، رسیده و بساط سفید و یخیش رو پهن کرده و حالا حالاها بین ما میمونه. نمیدونم رفتن پاییز جشن داره یا نه، ولی وقتی اولین برف زمستونی رو دیدیم باید یادمون باشه که اون رد پاهای بین سفیدی های برف هزار تا قصه دارن که برامون بگن. عصر چهارشنبه‌تون بخیر، آخرین روزهای پاییزیتون آروم و زیبا. تا فردا.
تو را آنگونه میخواهم که زندان زلیخا را، کمک کن آه تو جانا، بگیرد دامن ما را. ندارم هیچ امیدی به این دنیای تبعیدی، که من از بد بیابانی گرفتم راه دریا را، دریا را. چنان از دیدنت دورم که باور کردم کورم، تو کاری کن بدون تو نبینم صبح فردا.
پشت ردت در خیابان گم شدم. برف آمد برف آمد یک زمستان گم شدم.